من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ازليا بابديته وابديا بازليته، سرمدا باطلاقه، متجليا مرايا افاقه، صلى الله على سيدنا احمد وحبيبنا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. آخرین آیه ای که روز گذشته به عرضتون رسوندم در باره ولایت و حاکمیت ائمه اهل البیت علیهم صلوات الله، آیه شریفه ای بود که خداوند تشبیه می کند حکومت حق ائمه اطهار را به درخت طیب و طاهر و پاکیزه ای که دارای ریشه و ساقه و میوه و برگ و سایبان است و حکومت خبیثه ملعونه بنی امیه را به خار و بطه خار زهرالود بی ثمر و بی فائده. حالا ما انشاءالله به خواست خداوند این چند روزی که به آخر این ماه مونده است میخواهیم شجره طیبه را که ولایت ائمه باشد روشن کنیم که آثارش چی هست، و شجره خبیثه که حکومت ظالمان و قاصبان و متعدیان دوران مختلف تاریخ است، اونم مشخص کنیم چه ضررهایی برای جامعه و برای مردم داره. این بحث ما خواهد بود به خواست خدا تا آخر کار. و یکی یکی خدمات ائمه را، کارایی که انجام دادن در حدود امکانات مجلس انشاءالله به عرضتون میرسون. بهتر اینه که من معرفی ائمه را از زبان پیغمبر و زبان امیرالمؤمنین اول براتون عرض کنم، وقت بعد بریم به سراغ این که اینا چه کارایی کردن، چه اعمالی انجام دادن، هدف اینها از ولایت بر مردم چه بوده است و هدف ولایت شجره خبیثه بنی امیه و اتباعشون از حکومت و ولایت بر مردم چه بوده است. این مطلب روشنش کن. حالا با اجازتون اول من یه دوست کلام از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه برزتون برسونم. پیغمبر بعضی از مطالبشون را با تشبیه و مثال بیان کردن، بعضیشو نه، بدون مثال این خود عبارت است. هر دوش خیلی جالبه. حالا بعضیشو شنیدی، مثلا می فرماید مثل اهل بیتی که سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. اکثر علماء بزرگ اهل سنت اینها این روایت را از پیغمبر نقل کردن، شیعه هم تو سر جای خود داره که مثل اهل بیت من مثل کشتی نوحه، یعنی اینا وسیله امتحانن برای مردم. هر کس سوار این کشتی بشه نجات پیدا می کند، هر کس سوار این کشتی نشود غرق میشه و نابود میشه. کشتی نوح امتحان برای مردم بود، اونایی که خالص بودن و حرف خدا و رسول را بنا بود بشنوند سوار کشتی نوح شدن نجات پیدا کردن. اونایی که مخالفت میخواستن بکنن با خدا مثل پسر نوح سوار نمیشه، هرچی هم بهش میگن حضرت نوح یا بنیر کب معنا، بیا با ما سوار شو و نرو دنبال این رفقای بد، گوش نکرد، نه من میخوام با رفقا برم، نابود میشی، از بین میری، آب میاد بالا، گفت سعاوی الی جبل یعصمونی من الماء، میرم بالا کوه که آب منو نگیره. خیلی آخرش چی شو؟ فکان من المغرقین، بالاخره غرق شد، نابود شد در آب، اثری از آثارش نمون. این کشتی کشتی امتحان بود، اهل بیت امتحانن برای مردم، هر کس دنبال اینا رفت نجات پیدا میکنه، هر کس راه اینها را نرفت و به دیگران خواست نگاه بکنن الا ولا بود غرق میشه و نابود میشه. دیروی که از دوستان عزیز ما اومدن تو کتابخونه، صحبتی بین ما و ایشون بود، راهنماییشون میخواستن از ما راجع به کسبشون، ما هم راهنمایی کردیم، یه مسائل کسبی میپرسیدن، حالا هی ایشون سوال میکردن، ما هم جواب میدادیم این درست نیست، این درست نیست، این درست نیست، این درست نیست. آخرش حوصله ایشون سر رفت، گفت آقا یعنی میخوان بگیم ما هم رنگ جماعت نباید بشیم؟ گفتم اصلا تمام حرف سر همینه، چه دلیلی داره آدم هم رنگ جماعت بشه؟ با همین منطقی که دلتون میخواد هم رنگ جماعت بشی، هم رنگ خدا و ائمه بشی. ایشون میگفتن خب این همه مردم دارن حقوق بازی میکنن در این کسب ما. گفتن خب خدا که حقوق بازی نمیکنه، ائمه که حقوق بازی نمیکنن، یه عده آدم صالح هم در دنیا هستن حقوق بازی نمیکنن، چطور شد آدم دنبال اونا باید بره، دنبال اینا نباید بره؟ به چه دلیل آدم دنبال آدم های بد بره؟ چی گفته؟ عقل میگه برو دنبال آدم های خوب، بیمونا چی کار میکنه؟ دینم همینه میگه. حالا پیغمبر میخوان بفرمان این کشتی کشتی نجات این امت است. این غلطه، اون وقتی که سیل بنیان کندره میاد آدم بره شنا کنه و بگید من با شنا خودم رو نجات میدم، یک کشتی حسابی هم پرش شد بیمونه کشتی سوار نمیشه، ناقلانه. قرآن مجید درباره جریان نوح میگه از آسمان باران میریخت مثل سیل، از زمینم آب میجوشی و فارت تنور، تنوری هم که تو خونه حضرت نوح بود فوران میکرد از او آب، اینجوری آب داشت دنیا رو میگرفت. وقت پسر نوح گفت من میخوام شنا کنم، دیوونه بدبخت، یه کشتی نجات عجیب اینطوری پلو دستته، خب یه سوار شو تو این کشتی. یه نه من دنبال رفقا رو نمیتونم ول کنم، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، خب همرنگ باباد بشو بنده خدا، چرا همرنگ اونا میشی؟ ای به کار ما همین، ما این یک ماه میخوایم به این دوستان عزیزمون عرض کنیم بابا مردم از هر طرف میخوان برن برن، شما بیان به طرف اهل بیت، دستتونو به دامن اینا بگیرید، سوار کشتی نجات اینا بشید، ملتزم کنید خودتون رو که مطابق گفته های اینا عمل کنید، خیر دنیا و آخرت مال شما، تا حالا که بعضی یا حرفای دیگران شنیدن به کجا رسیدن؟ چه نتیجه گرفت؟ بگید اون تا ما هم بفهمیم بریم دنبال راه اونو. هرچه هست مال این خانواده است. این یه تشبیه پیغمبر بر اهل بیت میکنه. یه جمله خیلی زیبای دیگر دارن پیغمبر، میفرماد مثل اهل بیتی کن نجوم. خیلی البته تشبیه زیبای بلندی. یا میفرماد ان نجوم، البته این دو تا مطلب هر دوش تقریبا یکیه، من دو تا روایت یه معنا برش میکنم. ان نجوم امان لاهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیله من العرب اختلفوا و صاروا حزب ابلیس. جالب اینه، این روایت چه حالا برای تو معنی میکنه؟ خوندم الان و حالا معنی میکنه. در کتاب مستدرک و صحیحین است، آدرس چه عرض کنم براتون، و همچنین در کتاب محمد انتاکی که اسم کتاب لماذا اخترت و مذهب شیعه است، اونجا از مستدرک و صحیحین نقل میکنه صفحه 222. صحیحاً دو تا کتاب اصلی سنی است، یعنی کتابی مهمتر از این دوتا صحیح مسلم و صحیح بخاری اینا نداره. این یه مهمترین کتابش. در اینجا این روایت رو از پیغمبر نقل کردن که اهل بیت من مانند ستارگانن، همونطور که ستارگان نمیگذرند مردم غرق بشن، اهل بیت منم امان برای مردم روی زمینن که اینا غرق نشن. خب حالا اینجا نکته زیبای این جمله چیه؟ ممکنه کسی بگه یعنی چه ستارگان نمیذارن مردم غرق بشن؟ من چیه؟ دو جهت علمی بسیار مهم در این قضیه هست. یه جهتش اینه، چشتی ها الان قطب نما دارن، روی این قطب میتوانن به هر نقطه دنیا که میخوان حرکت کنن برن، چون دریا که راه شوسه و اسفالت نداره، تابلوی راهنمان که نزدن تو دریا. وقتی از کنار مثلا دریای بندرعباس داره حرکت میکنه این کشتی، او نمیدونه کجا باید بره، از رو قطب میفهمه. قطب را یعنی این قطب را تطبیقش میده، مثلا فرض کنید با کویت، وقت روی عقربه ای که این قطب نشون میده این داره حرکت میکنه، هواپیما هم اینطور میرسه به مقصد. سابقا قطب نما نداشتن، الان هم امکان داره، وسایل صنعتی دیگه امکان داره خراب بشه، قطب نما درست نشون نده. وقتی یه ناخدا رو این دریا داره میره، رارم بلد نیست، نتیجتاً ممکنه سر به نیست بشه، ممکنه سیر و دور خودشون جودی بگرده تو آب نفهمه، به خیلیش داره میره مستقیم. در سابق که قطب نما نبود، مردم از ستاره ها میفهمیدن که مثلا اینا مطابق این ستاره خاص که حرکت کردن میرسن به هندوستان. از ایران که میخواست حرکت کنه بره برای اقیانوس هند، میدانست که مثلا هر شب باید ستاره فلان مقابل چشمش باشه تا برسه به هندوستان. این نجات پیدا میکرد با دیدن این ستاره و میرسه به مقصد. این یه نکته علمی کار، این یه چیش. البته جهت دوم که شاید جهت دوم از نظر علمی مستندتر و محکمتر باشد اینه، این آب وقتی تو دریا میمونه اگر به حال خودش باشه، این امواج عجیب و غریب و حرکاتی که حیوانات توی آب دارن موجب میشه این آب بریزه بالا. حالا شما 4-5 تا از این مایه بزرگ را بندازی تو، حوض منزلتون. حوض کوچی، 4-5 ماهی بزرگ. ببین این آبا چیکارش میکنه؟ چه تلاطمی در این آب به وجود میاد؟ یا 3-4 بچه حالا نزدیکترش میکنی؟ 3-4 بچه برن شنا کنن توی آب. آب چه تلاطمی پیدا میکنه؟ خدای متعال یکی از بزرگترین نعمتایی که بر ما قرار داده و این نعمت رو کسی به این زودی نمیشناسه، مسئله جزر و مد دریاست. یعنی درست این آب دریا مثل گهواره اینجور آرام آرام حرکت میکنه، موج میگیره. دلیزا صبح میبینی این طرف دریا آب پایین پایینه، هی موج میاد یواش یواش این آبا میاردش بالا، میاردش بالا، میارد بالا، میارد بالا، میارد بالا، تو توی سینه این دریا آب میره جلو. خورشید که بر میگرده کار به عکس میشه دور. هی آب میره اون طرف دریا، از این طرف کم میشه، کم میشه، کم میشه، کم میشه. و رضا میبینی کنار دریا مثلا گاهی از اوقات 50 متر جای آب هست که مثلا صبح آب اونجا بوده، حالا عصر اونجاست، میره اون طرف دریا. درست مثل یه گهواره اینطور اینطور میشه این آب دریا. اما به چه وسیله ای؟ تمام دانشمندان میگن به وسیله خورشید و ماه و ستارگان، که البته ماه هم جز ستارگان اونا حساب میکنه. اگر چنون که این ماه و خورشید و ستاره نبودن و ایجاد جزر و مد در دریا نمی کردن، حیوانات دریا با حرکات عجیبی که داشتن موجی ایجاد می کردن که کسی نمی تونست دریا رفت آمد کنه. این ستارگان مانع از غرق شدن مردمن، یعنی جزر و مد در دریا ایجاد می کنن، آب میشه آرام، وقت کشتی میتونه روی این آب حرکت کنه. و تحمل و اسقالکم الى بلد لم تکون بالغی الا بشق الانفس، سنگین ترین بارها را به وسیله کشتی از این گوشه به اون گوشه دنیا هم را نقل میکنه. بهترین وسیله نقل و انتقال است. به این زودی هم غرق نمیشن، احتمال غرق خیلی کمه، خیلی کم. پیغمبر می‌فرماد همونطور که ستارگان موجب اینن که مردم غرق نشوند در دریاها، اهل بیت من هم موجب آن هستند که مردم در این دریای بیکران زندگی غرق نشوند. جوانها در این دریاها غرق نشوند. یعنی وقتی یک جوان می‌شنود که امام صادق می‌فرماد نگاه به نامحرم حرام است، گوش میده این حرف را، این دیگه تو این دریای شهوانی دنیا غرق نمیشه. اما وقتی نمیشنوه این حرف را، غرق میشه در این دریا، خودش به 100 جور بدبختی میکشه، به 1000 نوع بلا مبتلا میکنه خودش. بعد از اینکه آب از سرش گذشته است، میفهمه چه بلایی به سر خودش آورده. اما البته این نکته را عرض کنم، این جواب برای یکی از دوستان عرض میکنم که آقا ما نمیدونستیم یه عمر نگاه کردیم به ناموس مردم و لذت برده، حالا چیکار کنیم؟ حالا هم جای برگشت هست. توبه. توبه چیه؟ توبه یعنی خدایا از کاری که انجام دادم پشیمانم، از این به بعدم تو این مسجد با حضرت ابوالفضل معاهده میکنم دیگه این کارو نکنم، و خدا ازش میگذره. توبه یعنی الندم علی ما مضا، پشیمانی از گذشته و تصمیم بر اینکه در آینده دیگه این کار تکرار نشه. اگه کسی دنبال این خانواده رفت، در این غرقاب ها گیر نمی کنه، از این غرق ها نجات پیدا می کنه. دنبالش خیلی جالبه، می فرماید و اهل بیتی امانون لامتی من الاختلاف. این نکته دلم میخواد برای همیشه یادگار تو مغزتون باشه. جواب خیلی از سوالات با این مطلبی که حالا میگم از قول پیغمبر داده میشه. پیغمبر میفرماد اهل بیت من امانن برای مردم از اختلاف. یعنی چه؟ یعنی اینا نمیذارن اختلاف در میان جامعه بیفتد. حالا اگر کسی به حرف ائمه اطهار و در این زمان به حرف امام زمان توجه کرد و در هر زمانی پیروی کرد از ائمه و در این زمانم پیروی کرد از قطب عالم امکان و وجود و مایه هستی و عالم شهود، اون کسی که واسطه است بین خدا و تمام خلق خدا و رساننده فیض است از جانب خدا به هر ذره اتمی این عالم، یعنی موجود مقدس قائم منتظر، امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا. اگر کسی توجه کرد به فرمایشات آقا و پیروی کرد از راه مقدس امام زمان، او ایمن از غرق شدن است. آقا نمیذاره کسی غرق بشه. فرمود اینا امان از اختلافن. فعضا این تیکره دارم خود نیم سطر گوش بدی. فعضا خالفتها قبیلت من العرب، وقتی که قبیله ای از قبائل اعراب مخالفت کردن با ائمه از نسل من، سارو حزب و ابلیس، اینا همشون میشن حزب شیطان. یعنی چه؟ یعنی قرآن که میگه الا ان حزب الله هم المفلحون، حزب خدا رستگارن، یعنی کی؟ یعنی شیعه طرفدار ائمه و پیرو به ائمه. با دوتا قیدا از روز اول ما گفتیم، ما که میگیم امامت و ولایت یعنی هم از نظر التزام هم از نظر عمل. و حزب شیطان این که قرآن میفرماد حزب شیطان ضرر میکنن و به جهنم میرسن، حزب شیطان کیه؟ طبق این گفتار پیغمبر که بزرگترین علماء اهل سنت نقل کردن، هر کسی است که با خاندان عصمت و طهارت مخالف باشه و دنبال راه اینا نره. حالا ببینید چقدر باید خوشحال باشید که دنبال این خانواده هستید. قدر ولایت را حالا کم کم میفهمید. ما که نمیگذاریم انشاءالله این مسئله در مقابل امیرالمؤمنین باید حل بشه در قیامت. ولی چقدر پوزاش نیوری کردن گفتن ولایتی ها ما اینا رو میگفتیم. توجه کردی؟ ولایت یعنی اینا که ما از روز اول ماهرم از اون تاله داریم میگفتیم. از قرآن گفتیم از روایت پامونم از این دوتا کار خارج نکردیم. ما میخواستیم مردم برسن به اینجا که پیغمبر میفرماد هر کس دنبال این خانواده بره حزب الله هست، و هر کس دنبال این خانواده نرود و مخالفت کند با اینا و آب بریزه رو پر سنیا، اولائک حزب الشیطان. حزب شیطان و حزب شیطان هم خاسرند و گمراه. عرضم بزرگ مقدستون که یه روایت دیگم باز از پیغمبر براتون بخونم انشاءالله خسته نمیشین. خواست خدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این روایت از کتاب از سوائق المحرقه است که یکی از علماء بزرگ اهل سنت نوشته، در صفحه 90 این روایت نقل میگه پیغمبر فرمود، خیلی حرفه که یه سنی این روایت نقل کنه، راستی تعجب. میگه فی کل خلف من امتی عدول من اهل بیتی، در آینده از امت من در هر تیکه وقتی یک آدم عادل از اهل بیت من هست که کارش اینه. اون کسانی که میخواستن دین خدا را عوض کنن جلوشونه بگیر، اون کسانی که میخواستن با دین مبارزه کنن ریششونه بکنه. و تعدیل الجاهلین، اون تعدیلان که آدمای جاهل برای دین کردن از روی نادانستگی، اینا را برگردونه. علا، گوش کنید این جمله را، علا سنیه میگه، پیغمبر فرمود علا و ان وفدکم الی الله عز و جل فانظروا من توفدون. وفد یعنی چه؟ شما که بزرگ شدید در میان عربا، وفد یعنی هیئت، کاروان، نمیگن وفد. کاروان حج را میگن وفد مثلا کذا، یا هیئتی که مثلا از انصار حرکت میکنه وفد الانصار، این میگن وفد به این معناست. یعنی این ائمه ای که از اهل بیت منن، اینا کاروان سالار شما هستن، امیر کاروانن. ببینید خدا چه امیر کاروانی برای شما درست. از ده تا آقا میرید و روحانی پرسید از آقا به عقیده شما این کاروانا کدوماشون خوبه، کدوماشون بهتره، با کدوم کاروان بریم؟ حالا یا آقا میگه سنگی کاروانو معرفی میکنید یا نه، یا کوتاه‌ترش میکنی مشهد، کاروان درست شده که مردم برن مشهد. بسیار همین سوال از آقا بعدی شما کدومی کاروانه که مشهد برن بهترن تا آدم مطمئن باشه؟ باز کوتاه‌ترش میکنی، یه شب چهارشنبه خلق الله خان برن جمع کردن و برگرد، ده تا بیست تا نمیدونم 30 تا کاروان هم هست که میبرن مردم ها یه شب جمع کردن برمیگردن. هی میاد از ما میپرسی که از آقا برگیده شما با کدوم کاروان ها بریم؟ یه استخاره بزنید بفرمید، هفته 30-40 تا استخاره ما اینجوری داریم که با کدوم کاروان شب بریم جمع کردن برگردن. بابا عزیز من، قربون شما، اون انسانی که برای یه شب جمع کران رفتن میپرسه بهترین کاروان کدومه؟ نباید بپرسد من یه عمر میخوام زندگی کنم، دنبال کی برم؟ دنبال عمر برم؟ دنبال کی برم؟ پیغمبر میفرماند این ائمه از اهل بیت من کاروان سالار شما هستن. دنبال اون کاروان سالاری بروید که نام مقدس او در عرش الهی نوشته است، علی ولی الله. اللهم صل علی محمد. دنبال اون کاروان سالاری بروید که پیغمبر خودشون معین کرده. سنیام گفتن، مدارکش هم موجوده، هر کس هم خواست در یک دقیقه من در اختیارش قرار میدم، که پیغمبر سنیا تو کتاباشون نوشتن پیغمبر یکی یکی خلفا و ائمه بعد از خودشون رو معرفی کردن با اسم و با لقب. دنبال اونا بریم. اگه یه شیعه یه سنی توانست یه دونه روایت دلو روایت دروغی پیدا کنه که پیغمبر فرموده باشن ابابک و عمر خلیفه بعد از من، حالا ما دنبال کی بریم؟ از شما من میپرسم. این همه دلیل مال اون طرف، یه دلیلی که برای ما بیاره ما رو قانع میکنه، یه روایت دروغی هم اگه بیاره توی کتاب ما قبول میکنه که پیغمبر فرموده باشن من ابوبک و عمر را و عثمان را خلیفه خودم قرار دادم، خیلی خوب. عرضم موضوع مقدستون که اینجا حالا پیغمبر میفرماید پس مواظب باشید. ببینید با چه کاروانی میخواهید مسافرت بکنید که اگر رفتی تو این کاروان تو دنیا آخرت هم تو همین کاروانی ها. هر کس با یک کاروانی رفت بر مکه برگشتن با همون کاروانه، یه جای دیگه راش نمیدن. با هر کاروانی تو دنیا بودی در آخرت با همون کاروان مشهوری. ببین دلت میخواد با علی مشهور باشی یا با عمر. به به حیف هم میاد یه روایت دیگه از پیغمبر براتون نخونم و عرضم و خاتمه میدم البته زود. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کم کم شاد شدید الحمدلله. این روح ولایتی که در عموم مردم الحمدلله رب العالمین هست بیدارشون میکنه، شادشون میکنه، شارجشون میکنه به قول ما مردم. و انشاءالله امیدوارم خدا به حق فاطمه زهرا دستتون دنیا و آخرت از دامن این خاندان کوتاه نفرمایید. خدا را قسم میدم به حق خودشون و به مظلومیت این خانواده، اون چه در دنیا و آخرت ازشون میخوان انشاءالله خدا بهتون عنایت بفرمایید. قال رسول الله لا تسله الامام الا لرجل فيه ثلاث خصال. یه قاعده کلی پیغمبر فرمودن. شما ببین این سه تا مطلبی که پیغمبر میگن با چی تطبیق میکنه؟ دنبال همون بود. ما اسم علی و عمرم نمیان. میفرماد صلاحیت برای امامت و ولایت ندارن مگر اون کسی که این سه چیز درش باشه. ذر اون یحجزه عن معاصی الله، معصوم باشد، هیچ گناه نکرده باشد. یک. دو، ده حلمون یملک بهی غضبه، حلمی داشته باشد که غضب او را از بین ببره، یعنی غضبناک نشه برای مردم. این دو. سه، و حسن الولای علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. سوم این که اونقدر مهربان باشد مانند یک پدر مهربان با مردم اونجوری رفتار کنه، نه اینکه بهشون زور بگه، نه اینکه بهشون ستم کنه، نه اینکه گلوله بارانشون کنه، نه اینکه مثل صدام هواپیما بیاره بالا سرشون زبون بسای بدبخت را له کنه روی زمین. این به درد امامت نمی، این شجره خبیثه است. ما دنبال چی باید بریم؟ دنبال شجره طیبه. چون شجره طیبه است که همش برای ما استفاده است. شجره خبیثه یعنی خار همش برای ما ضرره. شما ببینید از روزی که این سگ سر کار آمده است در عراق، این مردم آب خوش از گلشون پایین رفت. یه ساعت یه آن جز ضرر، قتل، جنایت، زندان کردن، آواره کردن و امثال اون چه چیز دیگر برای این مردم داشت؟ ولایت اینها اینجوری است. ولایت ائمه باید اینطور باشه. کل والد الرحیم. خب. در اما یه جمله از امیرالمومنین، یه تیکه از امیرالمومنین، سه جمله داره، من این سه جمله رو عرض میکنم و دیگه عرضم خاتمه میکنم. و اما مولا امیرالمؤمنین برای این که مردم قدر مسئله امامت را بدانن این جملات را میگن، ولی علی ابن ابی طالب احتیاج ندارن تعریف خودشونو بکنن. راجع به اهل بیت میفرماد به نه تدیتم فی الظلما و تسنمتم ذروت العلیا و بنن تجرتم ان سرار. این خطبه خیلی خطبه عجیب جالبی است. من این سه تا جمله شو فقط انتخاب کردم براتون عرض کنم، بقیهش نمیرسه. میفرمان مردم شما به وسیله ما در تاریکی های جه و بدبختی هدایت و راه نمایی شدی. یعنی اگر ائمه اطهار و پیغمبر نبودن، اینا با جهدشون پدر خودشون رو در می آوردن. دیوار کعبه خراب شده، خیلی ساده. حجر الاسود رو گذاشتن پایین که دیوار کعبه را بسازن، حجر الاسود رو دوباره بزنن سر جاش. عرب متعصب نجات پرست نادان جاهل، هر کدام از این اقوام میگن ما باید حجر الاسود رو بزنیم سر جاش. رئیس قبیله ما، اون میگه رئیس قبیله ما، اون میگه رئیس قبیله ما. 40 قبیله در حجازن، 40 تا رئیس دارن، هر کدومشون میگن ما باید حجر الاسود بزنیم سر جاش و الا خون ریزی. جنگ، اگرم جنگ میکردن به این زودی جنگ خاتمه پیدا نمیکرد. یه عاقل تو اینا پیدا شو گفت بابا این مهده آوزه ما بریم از این پیغمبر که ما او را محمد امین مینامیم. اللهم صل علی محمد. هنوزم پیغمبر محبوس به رسالت نشدن. یعنی اصاره دعوت علنا نکرد. گفتن این آدم عاقلیه، جوانه عاقل باهوشیه، خیلی چیز میفهمه، بریم از این بپرس. من خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله چیکار کنیم؟ یه همچین مشکلی اومده. فرمودن اشکالی نده، من عبا ما پهن میکنم، حجر الاسد میذاریم توی عبا، 40 نفر از رؤسای قبائل دور این عبا رو بگیرن بلند کنن بیارن این سنگ رو تا مقابل این جنگ که میخوایم نصب کنیم. من که کاری به این قبائل ندارم، یادم بیطرف سنگ رو میذارم سر جون. گفتن خیلی خوب، همه قبول کرد، نزاع هم خاتمه پیدا کرد. خلاص. به نه تدیتون فزل ما منشینه، ما در تاریکی های جهل شما را هدایت میکنیم. اینجوری راه نمایی میکردن که قائلا بخوابه. از یک قبیله اومدن خدمت مولا امیرالمومنین، عرض کردن آقا خوب دقت کنین، اینم این جریان مشابه اون جریان خیلی زیباست. گفتن آقا جان در قبیله ما یه نهریه، این نهر خراب شده، لایروبی میخواد، ساختمان میخواد، مردم هم حاضر نیستن بیان بسازن، و شما به قرزت ابن کعب که فرموندار محل ماست دستور بدید مردم را مجبور کنه بیان بسازن اینجا را، این نهر را لایروبی کنند و بسازن. حالا من برای آدمایی که روشن فکرند چی سرشون میشه دارم حرف میزنم، شما فکر کنید حالا که من این حرف میزنم چقدر بد فکر علی باز باشد که مسئله رو به این زیبایی حل کنه. دوتا مطلب خیلی مهمم در اختیار مردم بگذاره. حضرت فکری فرمودن و فرمودن که من به فرموندار خودم نمیگم مردم را بر کاری مجبور کند. از نظر اسلام لا یجبر احد علی ما لا یحسنه یا علا ما یکرهو. از نظر قوانین اسلام ما نمیتونیم یک کسی رو مجبورش کنیم برای کاری که دلش نمیخواد انجام بده. ما کسی مجبور نمیم. اما من گوش بده خیلی جال، این یه نکته مهم که اسلام اینه، چون ما کسی مجبور نمی کنیم برای کاری، مردم از اختیار آزادی برخورداره. دو، فرمودن من عقیده مینه فرمان بدهم به فرماندار خودم که هر کدام از مردم که رفتن این نهر را لایروبی کردن و ساختمان کردن حق آب برداشتن از این نهر دارن، اما هر کس نرفت کار بکنه حق آب برداشتن نداره. حالا مرد چطور ممکنه توی این قبیله آب نخوان؟ ناچارن چکار کنن؟ ناچارن همشون برن دست جمعی خداشون بدون اینکه بودجه دولت داده باشه برن نهر را لایروبی کنند بسازن، بعدم همشون از این نهر آب بخورن. همشون هم حق داشتن، بالاخره اهل این محل بودن، حق داشتن آب بخورن از این نهر. اما یادشون رفته بود که هر آب خوردنی هم یه زحمتی هم داره. امیرالمومنین فرمودن هر کس اومد نهر را ساخت، هم فقط حق داره آب برداره. تمام خلق الله ریختن سر نهر، نهر را ساختن قشنگ و پاکیزه، بعد هم ازش استفاده کردن. این آدم های جاهل سرشون نمیشد چیکار باید بکنن؟ به نه تدعیتم فی الظلما، به ما مگه میگفتن چیکار باید کرد؟ نمیتونستیم بگیم. از منم میگه میپرسیدن قبل از اینکه مطالعه کرده باشم، نمیتونستم بگم اینا راه حل کارشون چیه. قبل از اینم که حالا من بگم، اگه از شما میپرسیدم، من فقط نپرسیدم قبلا از شما، بله هر کدومتون یه نظری میده. اما ما چو حل گشت آسان چه وقت؟ باید این خانواده در میان ما باشن تا مشکلات رو حل کنن. بی خود عمر 70 و چند مرتبه نمیگوید لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شده. کاری ازش نمیمن، فکرش به جایی نمیرسید، مسائل مشکله نمیتونست حل کنه، پر تو کتاب خودشون که چقدر رفتن از عمر چیز پرسیدن نمیتونست بگید. بعد میگفت ما بال عمر لم یعلم شاید، طور نیست عمر یه چیزی ندونه. ما حکومت میکنیم، مسئله رو برین از علی بپرسیم. اما خدا چی میگه؟ خدا میگوید پیغمبر باید حاکم باشد، مسئله رو هم پیغمبر باید بگه. ما حرف خدا بود، یه حرف عمر. خلاصه بعد امیرالمومنین میفرماید به نه تدیتم فی الظلما و تسننتم ذروت العلیا. شما که یه آدمایی بودید، در خطبه ظاهرا 79 این مطلب از نهج البلاغه، شما یه آدمایی بودید در وسط سنگ‌ها با مار و عقرب‌ها زندگی می‌کردید، ارزه نداشتید بر خودتون خانه درست کنید، ارزه نداشتید صنعتی پیدا کنید. به وسیله ما بود که شما به کوهان بلند شتر تمدن توانستید سوار بشوید. یعنی هر چه هست از جانب ما به شما رسیده است، در علوم، در صنایع، در پزشکی، در اقتصاد و هر چیز دیگر. بیان مطالعه کن الان کتابایی که وجود داره در هر فن و در هر علمی، ببینید مایه از چیه. یک کتابی نوشته است یک عالم بزرگوار و عالم بسیار بسیار ارجمندی به نام آقای اسد حسن صدر، به نام تأسیس و شیعه علوم الاسلام. الان ما داریم این کتاب رو آماده است. در این کتاب ایشون تمام علوم و کمالاتی که در عالم الان وجود داره نسبت داده که مایه او از علی ابن ابی طالب است. یک کتاب دیگه در این فارسی 10-18 جلده الان تو کتابخانه ما موجوده، 4000 علم را نسبت داده است که مبدأش علی ابن ابی طالب است. اینا که تو صندوقونه نمیرن بشنن بگن، شیعه تو صندوقونه حرف نمیزن. شیعه در ملأ عام برای دنیا حرف میزند و برای دنیا می نویسد، برای اینکه دلیل داره. اونی که دلیل ندارد تو صندوقونه و این طرف و اون طرف حرف می زن. اون که دلیل داره مردانه میاد به میدان اثبات میکنه قضایا رو. به نه تدیتم فی الظلما و تسننتم ذروت العلیا و بنن تجرتم عن السرار. مردم شما به واسطه ما از بدبختی ها نجات پیدا کردید. چرا؟ برای اینکه اینا میخواستن مردم از بدبختی نجات پیدا کنن، دوباره کار خودشون کنن بود. سنی ها نوشتن، مسیحی ها نوشتن در کتاب علی امام علی جورج جردا، این دوتا داستانی که حالا میگم این بابا نوشته اونجا. میگه علی ابن ابی طالب داشتن میرفتن برای جنگ صفین، رسیدن در جایی به نام زیقار، دیدن کفششون پاره است، نشستن کفششون رو وصله بزنن. ابن عباس اومد جلو، تعجب کرد، امیر لشکر، سپهسالار لشکر، چیزی کفش وصله میزنه. اومد سوال کنه از حضرت که آقا آخه برای شما درست نیم. فرمود ابن عباس، ما قیمت هازن نعل، قیمت این کفش چقدره؟ گفت که هیچ، چه قیمتی داره؟ فرمودن فوالله ما امرأتکم اندی به شیء، به خدا قسم امیر بودن و حاکم بودن من بر شما به اندازه این کفش بر من ارزش نداره، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه حقی را به پای دارم یا باطلی را از بین ببرم. یعنی هدف ما چیه؟ اثبات حق و از بین بردن باطل. از اصفهان برای امیرالمؤمنین بیت المال برده اند، جزء بیت المال یه مقدار نون خشک شیرین اصفهانی بردن. اصفهانی ها نون خشک خوبی میپختن، شیرین، ولی چی بوده در اون زمان من نمیدونم. این نان قندی شیرین رو برای امیرالمومنین بردن، تعارف برده بودن بر خدا آقا، جزو بیت المال نبود. وقتی اینا بیت المال رو بردن و گذاشتن جلو آقا و آقا سپرد به بیت المال که تقسیم بین مسلمین بشه، بعدن نونا رو گذاشتن پهلو خدا آقا، یعنی آقا این نونا لطفاً ببرین منزه. حضرت نگاه کردن دیدن 7 نفر فقیر اونجا نشستن، معلوم میشه که طوری بوده نونا، حالا یا 8 بوده یا 15 بوده، تقسیم کردن نونا رو، حالا یا یکی به اینا دادن یا یکی دوتا بهشون دادن، مساوی خلاصه دادن به اینا، حتی بقیت رقیفه، یه گردنان دیگه مون. آقا قسمهو به 7 اقسام، اون یه دونه نونم آقا برداشتن 7 قسمت تقسیمش کردن، یکی دادن به اون 7 تایی که چسته بودن، و ذره ای از این نان را برای خانه خودشون نبردن. اینا هدفشون اینه. و بنن فجرتم ان سرار، از این بدبختی ها و بیچارگی ها به وسیله ما شماها نجات پیدا کردید. حالا قرآن چی میگه در این زمینه؟ عرضم تمام شد همینجا. قرآن چه میگه؟ یکی از آیات خیلی زیبای قرآن درباره ولایت این آیه است که حالا براتون میخونم. قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره طبق تفاصیلی که شده است. من معنا کنم براتون آیه را، یعنی مرده باد این انسان. عربا وقتی مرده باد خواهیم برای کسی بگن با لفظ قتله میگن، نابود باد این انسان. کدام انسان؟ اون انسانی که ما او را از نطفه نجس آفریدی و نطفه گندیده نجس را به اینجا رساندی بعد اون چه میخواست به او دادیم، بعد او را به وسیله محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او هدایت کردیم. اما قدر این نعمت را ندانست. مرده با این انسانی که ولایت خاندان عصمت و طهارت را نمیپذیره. این انسان زندگی نداره، دنیا نداره، آخرت نداره. کسی که دنبال راه اینها نباشد به جایی نمیرسد. قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه. دو تا داستان خیلی کوتاه براتون عرض میکنم که مقدمه ذکر مصیبت باشد و عرض مخاطبم. تعجب در اینه، این که خدا میفرماد قتل الانسان ما اکفره، مرده باد این انسانی که کفران نعمت الهی میکنه و نمیره دنبال این خانواده. این واقعا عجیب. این سنی ها خداشون یه چیزای عجیبی از این خاندان عصمت و طهارت میبینن، اما ما الوز حاضر نیستن بگن اشهد و انن بگن ولی الله. دو تا داستان براتون میگه. یکی از دوستان عزیز ما، از بزرگان منبری ها و خطباء بزرگ عرب هستن ایشون، خیلی شخصیت بزرگواری است. چون چندین سال در کویت منبر می رفتن و ماه رمضان و محرم و سفر معمولا در لندن یا در آمریکا منبر می رفتن، که پارسال وقتی که در لندن خواستن برن منبر اونقدر خیابونا بسته شده بوده که ناچار شدن یه مسجد خیلی بزرگی داشتن سنیا، اینا رفتن مسجد سنیا رو اجاره کردن شیعه ها و ده شب توش روزخونی کردن و این خطیب بزرگوار آقای مهاجر اونجا منبر می رفت و تو لندن دست را انداختن در امام حسین. ببین خدا چه رنگی این خانواده را نورشون را نمیذاره خاموش بشه. این آقای مهاجر میگفتن ایشون یه خطیبیست که بسیار عالی با زبان انگلیسی سخنرانی میکنه، یعنی منبر میره انگلیسی. حالا عرب که مادرن زبان مادریشون عربه، اون هیچ. در کویت دوستانی که الان اینجا هستن میدونن چه جمعیت عجیبی میشه با منبر ایشون. خیلی آدم فوق‌العاده ایست، البته خیلی چیز عجیب. ایشون میگو که من یک شب در کویت از منبر اومدم پایین، دیدم یه مرد اومد جلو منو گفت آقا بفهم بریم منزلم. رفقای من خیلی ناراحت شدن، گفتن یه از این سنیا خیلی متعصبه، آقا نرید، خب بس بیام دنبالتون فلان. من گفتم نه نمیخوام، من تکم. رفتم خونش، نشستم تو اتاق، دیدم خانومشم اومده یه بچه هم برداشتن اومده. گفت آقا علت که من شما رو آوردم اینجا میدونید چیه؟ گفتم نه. یه صندلی گذاشتن، گفت دلم میخواد یه روزه بخونه برم. گفتم روزه؟ بله. گفتم چه روزه ای؟ گفت روزه ابوالفضل. گفتم شما که سنی هستی به چه مناسبت روزه ابوالفضل بخونم من؟ گفت آقا این بچه‌ای که خدا به ما داده این فلج شده، فلج تمام بدنش، و ما خیلی ناراحت شدیم بردیمش برای خارج، کشورهای مختلف را رفتیم و این بچه رو گفتن معالجه نمیشه، تا آخر عمرش همینه، باید همطور باش بسازیم، قدرت بلند شدن اینا پیدا نمیکنه، مایوس شد. اومدیم اینجا، یه همسایه ما داریم شیعه، شبهای جمعه یه چیزی میپزه به نام حلوا و میگه این نذر ابوالفضل است. و ما حاجات از اول فرض میبینیم. ما گفتیم خدایا اگر چنون چه این بچه ما رو اون اول فرض شفا داد، ما برای اول فرض نذر میکنیم و روزه خوانیم. امشب که ما برای اول فضل نذر کردیم، فردا صبحش بچه بلند شد راه رفت. بچه ای که پاشه کف پاشه رو زمین تا حالا نگذشته بود شروع کرد راه. اما محل وست این سنی هنوها حاضر نیست بگه در شده انن یمن. پریروز یکی از دوستان من که الان اینجا هستن، این آقای محمد علی اسلام، این آقای چند تا دوستان خیلی محترم و متدین خوبن که کویت بودن و بعد از این جریاناتی اومدن اینجا اصفهان ساکن شدن، ایشون برای من میگفت، گفتن که در کویت یکی از افسرای ارتش کویت ایشون مریضی پیدا میکنه، به طوری که پا دیگه خلاصه کار به اونجا میرسه که پا حرکت نمیکنه. میبرندش خارج، کشورهای مختلف، همه جا مایوس میشن از خوب شدن این آقا. میگن نه چاره نه، خوب نمیشه. میاد کویت، همه مایوس بود. با اینکه سنیه، مادرش بهش میگه مادر ما چیزایی شنیدیم از ابوالفضل، بیا بریم متوسل به ابوالفضل بشیم. برش میداره اینه میاردش کربلا، میبردش تو حرم ابوالفضل. به طور تعجب آور این آقا پاش خوب میشه، برمیگرده کویت، تمام رفقاش تو ارتش، آشناها، همه تعجب میکنن اینی که تمام دنیا جوابش دادن حضرت ابوالفضل اینطور شفا میده. ما این خانواده رو داریم. حالا امروز حاجتمندی در این جلسه هست، من نمیدونم، به من گفتن من روزه ابوالفضل بخونم، با اینکه دیروز روزه ابوالفضل خوندم. خدا میداند، الله اعلم، شاید حاجتمندی در این مجلسه که مشکلش باید با نام مقدس ابوالفضل اصلاح بشه. شب جمعه قلبتون رو روانه کنید کنار قبر مطهر آقا ابوالفضل، ببینید چه خبر. آقا ابوالفضل خصوصیات عجیب و غریبی داشتن. وقتی امیرالمؤمنین میخوان بعد از فاطمه زهرا همسر انتخاب کنن، سفارش میکنن یک زنی که از قبائل شجاع عرب باشد برای من بگیرید. من میخوام بچه‌ای که ازش پیدا میکنم شجاع و نیرومند باشن. اولین بچه‌ای که به دنیا میاد حضرت ابوالفضل است. وقتی قنداقه رو میدن دست آقا امیرالمؤمنین، آقا شروع میکنن دست ابوالفضل رو ببوسن و عشق بریزن. از آقا سوال میکنن آقا چرا گریه میکنی؟ بچه پسر به دنیا آوردن براتون. آقا فرمود میدانم، اما دستای بچه‌م دست بدن جدا خواهد شد. خیلی عجیب بودن حضرت ابوالفضل در شجاعت. میگن اونقدر ابوالفضل رشید و با صلابت بودن که وقتی سوار اسب میشدن زانوهای آقا نزدیک گوش اسب میرسن. هیکل رشید، قمر بنی هاشم که میگن، یعنی ماه بنی هاشم، یعنی در قبیله بنی هاشم زیباتر از ابوالفضل دیگه نبود. ابوالفضل علمدار سید الشهدا بودن در روز عاشورا. میدونید علمدار به این زودی نباید علم رو رها کنه. ولی یه دفعه آقا ابوالفضل دیدن دیگه کسی اطراف برادرشون نیست، آمدن خدمت سید الشهدا، عرض کردن برادر هیچ کدام از شهدا چنین جمله ای رو به آقا نگفتن. وقتی این جمله رو گفتن آقا سید الشهدا شروع کردن گریه کردن. اون جمله چه بود که هیچ کس جز ابوالفضل نگفته بود؟ ابوالفضل نمیتونستن به برادرشون نگاه کنن، سرشون زیر انداختن، در چشم برادر نگاه کردند، فرمودند برادر لقد سئمت من الحیات و ضاق صدری، یعنی برادر دیگه از این زندگی سیر شدم، بمیرم چطور من زنده باشم؟ و چگونه زنده باشم و ببینم شما بیار و یاوری اجازه میدید به میدان بروم؟ یا ابا عبدالله، من نمیدونم این مصیبت که حالا میگم بر سید و شهدا چقدر ناگوار بوده. صدا زدن برادر، مگه صدای الاتش بچه هامو نمیشنوی؟ عباسم، اول برو یه مقداری آب برای بچه هایم بیاور. رفتن آب آب بیاورن. آیا جت منها، گرفتارا، مریضا، بی خانه ها، آبرو منها، جوانان عزیزی که حاجت دارید، دست به دامن آقا ابوالفضل شمید یا باب الحوائج، به حق زهرا توجهی به این مجلس کنید. یا جد ابن الحسن آقا، یا فارس الاجام، ابوالفضل رفتن بر بچه آب بیاورن، اما طولی نکشید، صدا زدن برادر دیگه حالا به فریادم برس، من دیگه نمیگم چه شد، فقط آقا سر جنازه ابوالفضل اومدن به طرف خیمه. خدایا چقدر خجالت باید کشیده باشن آقا. سکینه اومد جلو بابا، صدا زد بابا پس عموم کجا رفت؟ بابا بچه ها منتظر آبن، حاجت من ها، کلمه دعای منه آقا. فرمودن عزیزم به خدا عموتو کشتن، بگید همراه من چند مرتبه این ذکر شریف را، یا کاشف الکرب حاجت من ها. این ذکر توسل به آقا ابوالفضل، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. عمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله خدایا به حق فرق شکفت یا بلفز خدایا به چشم تیر خورده یا بلفز خدایا به دست های قلم شده یا بلفز امروز در این مجلس و هر گوشه دنیا کسی متوسل به ابوالفضل شده حاجتشون رو برآورده به خیر بفرما خدایا به مظلومیت ابوالفضل اینایی که در این مجلسن خدا به حاجت روا شده از این مجلس بیرون ببر اللهم اغفر به آل محمد ذنوبنا دستور بهم عیوبنا اشف بهم مرضانا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اخذل الكفار والمنافقين اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وزوره